بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرج و شریف. روز آغاز ولایت امام زمان جعل فرج و شریف رو تبریک عرض میکنم. امروز به عنوان یکی از مسار شیعه در بعضی از مصادر ذکر شده. به خب برخی گمان کردن که این مربوط میشه مثلا به حادثه مرگ خلیفه دوم، در حالی که تقریبا از نظر تاریخی بلکه تحقیقا مسلمه که خلیفه دوم اواخر ذوالحجه کشته شده و اصلا ربطی به این زمان نداره، یعنی حداقل دو ماه قبل از این زمان بوده. یکی از سوالاتی که مطرح میشه این هست که خب ما چنین چیزی رو نداشتیم که مثلا یه امامی از دنیا میره شهید میشه یا چه فرداش مردم جشن بگیرن شیعه، برای خاطر اینکه امامت اون یکی امام شروع شده، مثلا فردای شهادت امام رضا جشن بگیرن بگن امامت امام جواد شروع شده، یا فردای شهادت مثلا امام حسین جشن بگیرن بگن امامت امام سجاد علیه السلام شروع شده. اینجا یه نکته به نظرم باید توجه بشه و اون فرق بین امامت امام زمان هست با سایر ائمه. اگر به روایات مراجعه کنید، خب ائمه علیهم السلام خودشون بشارت میدادن به امامت امام زمان. امامت امام زمان با امامت سایر ائمه یک فرق اساسی داره و اون اینه که فرض اینه که در دوره امامت امام زمان جل و فرج و شریف در واقع آمال و آرزوهای شیعه و آمال و آرزوهای ائمه و انبیاء علیهم السلام تحقق پیدا میکنه، چیزی که در دوران ائمه قبلی رخ نداد و اونها نتونستن به دلیل اینکه شرایط آماده نبود نتونستن اون کاری رو که امام زمان جل و فرج و شریف قراره در نهایت تاریخ انجام بده انجام بدن. و همین دلیل امامت امام زمان یه ویژگی خاص داره، فرق داره با ائمه دیگه. پس این چیز عجیبی نیست اگر مثلا روز نه ربیع روز یکی از مسار شیعه شمرده شده باشه و این نکتهش هم همین باشه که آغاز ولایت امام زمانه، یعنی آغاز دوره امامت کسی است که در دوران امامت او آمال و آرزوهای انبیا و اولیا تحقق پیدا میکنه. از این باب شاید بوده. البته حالا توجیهات دیگر هم بعضی کردن که مثلا شیعه ها تقییتاً یه همچین روزی رو به عنوان یک روز رمزی مثلا قرار دادن برای چه، و خب این که چرا این روز قرار دادن روز دیگر قرار ندادن، این به نظر نمیرسه که وجهی خیلی معقول داشته باشه. ظاهراً این نکتهش همین باید باشه که این روزی است که در واقع اون آلام معصومین علیهم السلام با در دوران امامت امام زمان جل و فرج و شریف بالاخره این آلام جبران خواهد شد. و حالا اون تعابیری که توی روایات آمده که ائمه علیهم السلام گفتن بالاخره این زجرها و سختی هایی که ما میکشیم در دوره امام زمان جل و فرج و شریف جبران میشه، این در دوره دیگری این تحقق پیدا نمیکنه. به هر حال من مجدد این روز رو تبریک عرض میکنم و انشالله که حضرات آقایان از برکات این ایام استفاده خاص ببرند و خداوند تبارک و تعالی انشالله همه ما رو مشمول نعم خاص خودش در این ایام قرار بده و انشالله ما هم مشمول ادعیه خاص امام زمان جل و فرج و شریف باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث ما در مسئله 57، همونطوری که اشاره کردیم در این مسئله حضرت امام سه تا مسئله رو در واقع کنار هم ذکر کرده که اولینش رو مرحوم سید در مسئله 85 ذکر کرده. مسئله این بود که اگر بعضی از ورثه اقرار کردن به وجوب حج و بعض دیگر انکار کردن، این عبارت بود لا یجب علیه بر اون بعض مقر الا دفع و ما یخصه من ترکه بعد توزیع، دفع اون چیزی که اختصاص به او داره از ترکه بعد از اینکه توزیع شد، تقسیم شد. این عبارت و یا عبارتی که مرحوم سید داشت لم یجب علیه الا دفع ما یخص و حصته بعد توزیع، این رو ما یه جور معنا کردیم. خب یه جور دیگری هم صاحب جواهر معنا کرده. معنای ما با صاحب جواهر، یعنی مثالی که صاحب جواهر ذکر کرده و معنا کرده، فرق داره. این رو اول دقت کنید. ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم کسی که یک دهم ارث میبره یک دهم هزینه حج رو بده، اگه مثلا یک پنجم ارث میبره یک پنجم هزینه حج رو بده. پس مثلا اگر یک کسی فرض کنید هزینه حج 10 میلیون تومان، همون مثالی که زدیم، و این آدم یک دهم ارث رو برده، 1 میلیون تومان هزینه حج رو میده، یک دهم هزینه حج رو میده. ما اینجوری گفتیم، یه احتماله. یه احتمال دیگه احتمالی است که مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، که حالا خیلی از فقها اینو گرفتن، ولو اینکه این حالا چیزه، ولی خب ایشون اینجوری مطرح کرد. همون اینه، ما نسبت رو، نسبت ارث این شخص مقر به کل ما ترک گرفتیم، صاحب جواهر نسبت رو نسبت میزان دین به کل ما ترک گرفته. اینا با هم دیگه فرق داره ها، نسبت میزان دین به کل ما ترک یا نسبت میزان ارث این شخص مقر به کل ما ترک. حالا مثال صاحب جواهر رو دقت کنید. صاحب جواهر اینجوری مثال میزنه، میگه شما فرض کنید یکی مرده، دو تا پسر داره یه دختر، و 1000 دینار ما ترکش. خب الان به هر کدوم از پسرها چقدر میرسه؟ 400 تا. به دختره چقدر؟ 200. حالا صاحب جواهر میگه شما فرض کنید که یکی از این پسرها میگه پدر ما 1000 دینار بدهی داشت، 1000 دینار بدهی یعنی کل ماترک، تمام ماترک رو میگه این بدهیش، یکی از پسرها. صاحب جواهر میگه این پسری که چنین اقراری داره باید کل 400 دینارش رو بده، چون خودش اقرار داره کل 400 دینار رو باید بده. بعد میگه اگر همین پسر به جای اقرار به 1000 اقرار به 500 داشت، میگفت دین پدر من 500 دینار بوده، حالا چقدر باید بده؟ صاحب جواهر میگه 500 دینار نصف ماترکه، پس این پسره باید نصف ماترکی که بهش رسیده رو بده، یعنی از 400 تا 200 تاشو بده. دقت کنید، اگر مبنای ما بود پسری که 400 دینار ارث برده چقدر از کل ارث برده؟ 400 از 1000 میشه 2/5، درسته؟ رو مبنای ما 2/5 باید دین رو این میداد. اگر میگفت 1000 تاست دین، 2/5 میشد 400 تا. اگر میگفت 500 تا دین، دو پنجمش میشد 200 تا. رو مبنای صاحب جواهر از نظر عددی با مال ما یکی میشه ها، ولی در بعضی موارد فرق میکنه. چطور؟ الان صاحب جواهر چون به نظر میرسه نسبت بین دین مورد اقرار و ماترک رو داره میگه، یا لاغر این یه احتماله، حالا در کلام صاحب جواهران یه احتماله که به نظر میرسه بعضی اینجوری. خب اگه این نسبت رو در نظر بگیرید، حالا من برگردم به مثال حج. ما فرض کردیم حج 10 میلیون تومنه. خب اون کسی که مثلا 100 میلیون تومن ارث گذاشته، حج نسبت به اون میشه چقدر؟ 1/10. اگر این شخص 200 میلیون تومن ارث میذاشت، حج نسبت به اون میشه چقدر؟ 1/20. حالا اون کسی که ارث برده، فرض کنید نصف ماترک رو به یکی ارث برده، مثلا همون بابایی که مرده دو تا پسر داشته، نصفش این برده نصفش اون. خب رو مبنایی که میزان ارث این آقا رو در نظر میگیره اون تفسیر اول. خب چقدر از هزینه حج این باید بده؟ چون نصف ارث برده نصفش رو باید بده، چه ماترک 100 میلیون باشه چه ماترک 10 میلیون باشه، ببخشید 200 میلیون باشه، هیچ فرقی نمیکنه. چه این آقا 100 میلیون ارث برده باشه چه 50 میلیون، باید از اون 10 میلیون چقدر بده؟ 5 میلیونشو، چون این نصف ماترک رو برده. اما روی این مبنا، بنابراین تفسیری که عرض کردم، نسبت حج به ماترک در فرض این که ماترک 100 میلیون باشه 1/10، نسبت حج به ماترک در صورتی که ماترک 200 میلیون باشه 1/20، در فرض اول یعنی 1/10 اون شخص باید 1/10 مالشو بده، در فرض دوم باید 1/20 مالشو بده، این ماترکی رو که بهش ارث رسیده. حالا میخواد ماترکی که بهش ارث رسیده نصف ماترک باشه، میخواد ثلث ماترک باشه، دیگه فرقی نمیکنه که نسبتی که به این ارث رسیده چقدر باشه. خب در مقابل این دوتا تفسیر که بحث نسبت رو مطرح میکنه، تفسیر مرحوم آی خویی قرار میگیره که در تعلیقشون بر عربه بود. مرحوم آی خویی فرمودن کسی که اقرار میکنه به دینی یا به حجی، باید کل اون حج یا کل اون دین رو این خودش بپردازه. بنابراین این بابایی که 50 میلیون ارث برده میگه این حج بر عهده‌شه، 10 میلیونشو باید بده. یا میگه دین پدرم 20 میلیونه، باید 20 میلیون همشو بده. مرحوم آقای خویی فرمودن بله، و لهو مطالبت الاخرین به بقیت حصته من الترکه و اقامت دعوا علیهم. بله، میتونه بره از بقیه مطالبه کنه، بگه آقا من از این سهم حج مثلا 1 میلیون شما باید میدادم، 9 میلیون دیگر شما باید میدادید، برگردونید، بره ادعای دعوا کنه علیهشون تو قوه قضاییه، میتونه این کارو بکنه، ولی بر خودش واجب کلشو بده چون خودش اقرار داره. این مبنای مرحوم آی خویی بود. خب فرمایشات مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی رو دیدیم که هر دوشون همون بحث نسبت و اینا رو به نظر می رسید میخوان بگن، به خصوص شیخ طوسی از بعضی از عباراتش قرینه بود که مقصود نسبته. مرحوم آقای حکیم این بحثی که مطرح کردن اشاره کردن به روایاتش. من همون فرمایش مرحوم آقای حکیم رو یه بار دیگه به یک شکل دیگری عرض میکنم. ببینید ما اینجا باید دو تا بحث بکنیم، این مطلب رو مرحوم آقای حکیم گفتن، بخش به یه شکلی، من یه شکل دیگه میگم که این شکل دوم رو مرحوم آقای فاضل مثلا این شکلی گفته، همون مطلب ها. و اون اینه که اولا ببینیم مقتضای قواعد چیه. ببینیم اگر ما هیچ روایت خاصی نداشتیم، میخواستیم مسئله رو بر اساس قواعدی که در اینجا داریم بررسی کنیم، یه کسی که اقرار به حج میکنه یا اقرار به دین میکنه چه مقدار از حج یا دین رو باید بپردازه؟ قاعده چه چیز رو اقتضا میکنه؟ خب طبق بحثی که دیروز هم توضیح دادیم در ذیل فرمایشات مرحوم آقای حکیم، چون ما قائلیم حج یا دین اون بخشی از ما ترک که معادل حجه یا معادل دینه اصلا به ورثه منتقل نمیشه، قبلا گفتیم، و عدم انتقالش به ورثه نه از قبیل اشاعه هست، اینطوری نیست که مثلا اگر حج یا دین یک دهم ما ترکه، یک دهم کل به معنای اشاعه که رو هر قطعه دست بذاری یک دهمش مال حج باشه یا مال دین باشه، نه خیر، ما دلیلی بر اشاعه نداریم، ما فقط میگیم که آقا یک دهم از کل ما ترک باید برای دین یا برای حج مصرف بشه. پس به تعبیر استاد مرحوم آقای حکیم و استاد مرحوم آقای خویی، این از قبیل کلی فی المعینه، یعنی یک دهم که حالا تعین نداره این یک دهم یا اون یک دهم، بالاخره یک دهم از ما ترک باید مصرف حج یا دین بشه. خب کسی که اقرار میکنه به این که ما مورثش دینی داره یا حجی داره، یعنی اقرار میکنه که یک سهمی از این ما ترک به ورثه منتقل نشده، بقیه قبول ندارن، میگن آقا بی خود میگه اصلا دینی نداشته مورث ما، حجی بر عهدش نبوده، اما این اقرار داره، اقرارش نسبت به خودش نافذه. خب این آدم میگه مثلا حج بر پدر من واجب بود، مستطیع بود، شرایطو داشت و نرفت، یعنی 10 میلیون تومان از این ماترک منتقل نشده به ورثه. حالا هر چی به این آدم رسیده اگر بیشتر از 10 میلیونه، بر اساس اقرارش باید 10 میلیونشو بده واسه حج، چون حج به صورت کلی فلمعین در ماترکه، اون مابقی که میگن ناخر آقا بی خود میگه اصلا حجی نیست، میفته روی ماترک این، چون اقرار این نسبت به اونا نفوذی نداره، میفته روی ماترک این، یعنی این داره اقرار میکنه که آقا 10 میلیون تومان از اینی که دست منه مال من نیست. بنابراین قاعده همون چیزی رو اقتضا میکنه که آقای خویی فرمودن، که کسی که اقرار به حج داره یا اقرار به دین داره باید کل حج یا دین رو بفرزه. بله اگر سهم الارث این آقا از میزان هزینه حج یا از میزان دین کمتر باشه، بر این آدم واجب نیست بره از اموال دیگرش اون کاستی رو جبران کنه، چون الان توضیح دادیم که معنای حرف این آدم اینه که به اندازه هزینه حج یا دین به من منتقل نشده. خب اگر هزینه حج یا دین بیشتر از ما ترکی است که به این رسیده، دیگه میگه خب این اصلا هیچ چیش به من منتقل نشده، اما دیگه اضافهشو قرار نیست از اموال خودش بده، چون این بدهی برای این ایجاد نمیکنه، ذمه اینو مشغول نمیکنه. تو بحث قبلی گفتیم دین بر ذمه میت میمونه، منتقل به ورثه نمیشه، حج بر ذمه میت میمونه، منتقل به ورثه نمیشه، نهایتاً چون بر ذمه میت به اندازه دین یا حج از ما ترک منتقل به ورثه نمیشه. بنابراین اگر یک کسی 8 میلیون ارث برده و هزینه حج 10 میلیون تومانه، 8 میلیون رو باید بده، ولی 2 میلیون لازم نیست بره از اموالش بکنه و بیاره بده. بله یه اشکالی بود و اون اشکال این که اگر این مقداری که این میده مثلا 8 میلیون یا 5 میلیون ارث برده، 8 میلیون یا 5 میلیونشو میده و این 8 میلیون یا 5 میلیون وفای به حج نمی کنه، اینجا فرمودن که خب واجب نیست بده دیگه، چون اگر این در کل قاعده است، بعدن هم دوباره مسئله شو امام ذیل مسئله گفتن که جداگانم سید تو مسئله جدا میگه که اگر کسی مرد، اصلا بحث اختلاف بین ورثه نیست، یک کسی مرده همه هم میدونن قبولم دارن که بر این آدم حج واجبه، ولی کل ما ترکش به اندازه هزینه حج نیست. آیا اینجا ورثه وظیفه دارن که از جیب خودشون بذارن؟ خواهیم گفت خیر، ورثه وظیفه ای ندارن. خب اینجا با این ما ترک چه کنن؟ خواهیم گفت وقتی این ما ترک به اندازه حج نیست، ما ترک بین ورثه تقسیم میشه. اینجا هم اینطوره، اگر این آقایی که اقرار داره اون سهمش به اندازه حج نیست، در این صورت میمونه برای خودش، دیگه به کسی لازم نیست بده. بله اگر به اندازه حج یا بیشتر، باید هزینه حج رو کلن بپرد. بنابراین مقتضای قواعد همونیست که آقای خویی فتوا دادن، همونیست که مرحوم آقای حکیم تصریح کردن که اذن فالعمدتو اذن الاجماع فرمودن و الا لولا ذالک لزم البناء على وجوب وفاء الدین به تمامهی علی المقر. یعنی قاعده اولیه اینه. مقتضای دلیل خاص چیه؟ دلیل خاص یعنی روایات. خب روایات رو مرحوم آقای حکیم اشاره کرد، دو تا روایت رو اشاره کرد. یک روایت این روایت بود، روایت اسحاق ابن عمار. این روایت سندن معتبره که این روایت مضمونش اینه که رجل مات فاقر بعض ورثته لرجلن بدینن، یکی مرد بعضی از ورثش اقرار کردن به دینی برای کسی. حضرت فرمود یلزمه ذالک فی حصته، این مطلب در حصه او بر او واجبه. خب یلزمه ذالک فی حصته یعنی چی؟ ما باشیم و این روایت ظاهرش اینه که حضرت میخوان بگن این اقراری که این آدم کرده در محدوده حسهش نافذه، یعنی خارج از حسه دیگه لازم نیست چیزی از اموالش رو برای خاطر این اقرارش بده. یعنی اگه گفته مثلا فرض کنید حسهش 15 میلیون بوده، گفته دین پدرم 5 میلیونه، 5 میلیونشو باید بده، گفته 10 میلیونه، 10 میلیونشو باید بده، گفته 15 میلیونه، 15 میلیونشو باید بده. اما اگه گفته 20 میلیونه دیگه لازم نیست 5 میلیون از جیب خودش بده. این در دایره حسشه، یلزمه ذالک فی حسته. مرحوم شیخ اومده اینو برخلاف ظاهرش حمل کرده. مرحوم شیخ فرموده به نقل صاحب وسائل که انه یلزم به قدر ما یصیب و حسته، به نسبتی که به حسه این تعلق میگیره باید بده. حالا به نسبتی که به حسه این تعلق میگیره به یه تفسیر، یعنی به نسبت دین به کل ما ترک، این یه تفسیر. به تفسیر دیگه به نسبت سهم الارث این آدم به کل ما ترک. این خلاف ظاهره روایته، ظاهر روایتی نیست. بعد به چه دلیل شیخ چنین حملی کرده؟ گفتن به این دلیل، به دلیل این روایت. این روایت رو دیروز عرض کردیم به خاطر جناب ابوالبختری و وهب ابن وهب که اکذب البریه است، و به خاطر یه ابو عبداللهی که تو سند هست، سند ضعیف. تو این روایت
اون کتابش که اون کتاب مورد
اعتماده. نه اکثرا که وهب ابن وهب رد میکنن، اینجا هم آقای حکیم رد میکنه، حالا میگیم اونو. خب این روایت گفتن سندن ضعیف. بعد تو سند، توی دلالت روایت، دلالت روایت رو دیروز خوندیم. من این قسمتشو که رنگی کردم مربوط میشه به بحث ما. دارد که قضا علی علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتن فاقر احد الورثه به دین علی ابی. قضا امیرالمومنین که انه یلزمه ذلک فی حصتهی به قدر ماورث ولا یکون ذلک فی مالهی کله. حضرت فرمودن این آدم این اقراری که کرده در حصه خودش به اندازه‌ای که ارث میبره نافذه، ولا یکون ذلک فی مالهی کله، یعنی اقرارش دیگه در کل اموالش نافذ نیست. خب این قسمت روایت که چیز جدیدی بیان نمیکنه، همونو داره میگه دیگه. مرحوم آقای فاضل میگن این که شیخ به این روایت تمسک کرده به اینجای روایت تمسک نکرده، اینجاش که نسبت از توش در نمیاد، اینجاش مثل اون روایت اسحاق ابن عماره، بلکه من عرض میکنم این از روایت اسحاق ابن عمار واضح تره در اون مطلب، چون حضرت فرموده لا یکون ذلک فی مالهی کله، اصلا داره توضیح میده که مقصود از این که یلزمه ذلک فی حصتهی به قدر ماورث بحث نسبت نیست، ولا یکون ذلک فی مالهی کله، میخواد بگه آقا خارج از دائره سهم الارثش مسئولیتی متوجه این نمیشه. پس کجای روایت رو تمسک کرده مرحوم شیخ؟ مرحوم آقای فاضل میگه ذیل روایت رو شیخ داره میگه. ذیل روایت چیه؟ مسئله دیگه، و ان اقر اسنان من الورثه و کانا عدلینه اجیز ذلک علی الورثه، اینم نه، و ان لم یکونا عدلینه الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا، اینم نه. و چی؟ و کذالک ان اقر بعض الورثه به اخن او اختن انما یلزمه فی حصته، به این قسمت آقای فاضل میگه به اینجا تمسک کرده، به این عبارت آقای فاضل. بله، و اما جعل روایت ابی البختری قرینتن علی الحمل علی خلاف الظاهر و هو التوضیح فلیس باللحاظ قوله علیه السلام فی الصدر یلزم ذلک فی حصتهی به قدر ماورث، میگیم ایشون میگه به این نیست، پس به کجاست؟ بل به لحاظ قولهی علیه السلام فی الزیل فی مورد الاقرار به نسب کل اخ و الاخت، که اگر این بابا اقرار کنه نسبت به یک وارث دیگری اونجا به نسبت پیدا میشه، همون بحثی که مرحوم شیخ مفیدم گفت گاهی دوتا برادرن ارث بردن، خب این یکی نصف اون بله اونم نصف، بعد یکی از این برادرها گفت آقا ما یه برادر سومی هم داریم، اون یکی گفت بی خود میگه ما برادر دیگه نداریم، ما همین دوتایی، اونجا اون یکی که گفته ما یه برادر دیگری داریم بر اساس قول او نسبت به خود او رفتار میشه، خب بر اساس قول او ورثه سه تا، در نتیجه خود او چقدر میبره؟ یک سوم، پس یک سوم ما ترک به اون میرسه، اضافه شو باید بده به این یکی. مثلا اگر فرض کن 100 میلیون تومان بوده، 50 میلیون این برده 50 میلیون اون، خب اگر مثلا 3 تا ورثه بودن هر کدومشون 33 میلیون و 300 خورده ای مثلا میبردن، یک سوم میبردن، این بابا که میگه که من یه برادر دیگه دارم، یعنی یک سوم ماترک مال اونه، یک سوم 50 میلیون رو باید بده به اون به نسبت. آقای فاضل میگه از اینجای روایت شیخ این استفاده رو کرده، ماست و دروازه که میگن اینه، صدر روایت که درست مورد مسئله ماست از اونجا استفاده نکرده، ذیل روایت که اصلا ربطی به مسئله ما نداره، اقرار به نسب چه ربطی داره به اقرار به دین؟ چرا ربط نداره؟ چون اقرار به نسب، نسب موجب اشاعه است، ولی دین به نحو کلی فی المعینه، اصلا دو تا کیفیت تعلق دین با کیفیت تعلق سهم الارث فرق داره، در بحث سهم الارث همه قبول دارن که اشاعه است، یعنی از ادله ارث فهمیده میشه که وراث شریکن در اموال، حالا هر کدوم به نسبت سهمشون، اونجا اشاعه هست، یعنی رو هر مالی که دست میذاری بعد از جدا کردن دیون، یعنی حج و دین و خمس و زکات و اینا همه رو حالا بذارید کنار، فرض کنید اصلا دینی نداره، رو هر مالی که دست میذاری هر یک از ورثه به نسبت سهم الارثشون از اون مال مالکن، اونجا اشاعه هست. اما در مورد دین که اینجوری نیست که، دین کلیه فی المعینه، حج کلیه فی المعینه، خمس و زکات کلیه فی المعینه. بعد مرحوم شیخ از صدر روایت استفاده نکرده، تازه اینا همش دقت کنید همش حدسن فی حدسن فی حدسن ها، چون نگفته شیخ که من از اون روایت این استفاده رو کردم ها، صاحب وسائل میگه شیخ چنین حملی کرده، بعد صاحب وسائل میگه که گویا مصدرش یه روایت دیگه است، اینا میگن مقصود این روایته، بعد میگه خب این روایت هم که چیزی توش در نمیاد، آقای فاضل میگه این زیدش مقصوده، نه اون صدر روایت که مسئله اقرار به دین و حضرت بیان کرده، زیلش که اقرار به نسب و گفت.
خب این که همون شکل توضیح میشه، چون اگه بخواد اشاره باشه یک سوم اشاره نمیشه، واسه اینکه خودش رو تنظیم بکنه، چون از اول یه آدم اقرار داره که دین ارث داره سه قسمت میشه.
بله.
او برادر قاسمان یا حالا جاهلا یکی مبلغش رو برداشته یه خسارتی داده به اینا، خسارت باید بین هر دو توضیح بشه، نه خسارت بخواد فقط بخوره به اون برادر سوم، یعنی 5 میلیون اما باید 5 میلیون بشه بین این دو تا، نه اینکه یک سومشو بده به اون.
نه نه اجازه بده، این داره اقرار میکنه آقای فاضل و مرحوم شیخ مفید هم اونجا اینو گفت، گفت این داره اقرار میکنه که از کل ما ترک یک سوم به من میرسه.
خب اقرار میکنه یک سوم مال من
ببین میگه یک سوم به من میرسه، اثبات حق اونو نمی کنه ها، میگه حق من یک سوم از کله، اقرار ها، شما با بیانه اشتباه داری میگیری، بیانه نیستا، حق اون طرف رو اثبات نمی کنه ها، اقراره. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این که نصف به من داده، من حقم نصف نیست، من حقم چقدره؟ یک سوم. پس یک سوم بر میداره، بقیه حق کیه؟ مال اونه، اقراره ها. شما نگو که حالا که این میگه یک سومه، پس داره میگه اون یکی قصد کرده، پس این یک نسبش به من میرسه نسبش به این، نه متوجه نمیشه من چی میگم، معلوم نشد چی دارم، اقرار رو با بیانه فرقش رو متوجه نشد،
مطلب آقای مکی رو، یعنی آقای مکی مطلب آقای صاحب جواهر رو میتواند همونجا که همین مطلب مثال رو زده و گفته همچنی که آقای مکی گفته باید تفصیل
اقرار شما با بیانه فرقشو میدونید چیه؟ خب نه اقرار چیه؟
اقرار بر ضد خودش فقط استفاده میشه،
یعنی هیچی به نفع دیگری ثابت نمیکنه ها،
اقرار به ضرر خودش فقط استفاده
میگه من فقط یک سوم مالکم، نه به این ربطی نداره، مسئول اینش این نیست که، این میگه من از یک سوم کل مالکم،
خب یک سوم کل مالک باشه الان مال به
نفع اشاعه باشه، اشاعه باشه، این میگه یک سوم من مالکم، اثبات نمی کنه که اون یکی یک سوم مالکه ها، ببین بعد از اینکه فرض تقسیمه از اون یه بحث دیگه است، میگه الان از این 5 میلیون 2/3 مال منه، حالا شما میگی نمیتونه تصرف کنه چون حق اون یکی توشه، میگه 2/3 مال منه، بعد اون یکی میگه خب بابا اون 1/3 ما رو بده بقیه‌شو تو تصرف کن دیگه، ولی این نمیگه من نصفشو مالکم ها، دو تا مطلبه ها، اون صاحب جواهر هم اینو نمیگه، اگه شما اینجوری فهمیدید اشتباه فهمیدید، صاحب جواهر هم اینو نمیگه، صاحب جواهر خودش میدونه چی داره میگه، عرض کنم خدمت شما حالا ببینید نکته ای که من میخواستم بگم، حالا یک کمی ریاضیات شد ذهن آقایون مخشوش نشه. ببین آقا نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، روایت رو گفتن سندن ضعیف، صدر روایت رو که روایت راجبه عرض کنم خدمت شما سهم الارث اقرار به دینه، گفتن این صدرش فایده نداره برای سخن شیخ. پس چی؟ اون زیلش که مربوط به اقرار به یک وارث دیگه است اون به درد میخوره. بعد همه اینا رو که آقای فاضل فرموده گفته خب این روایت که نه سندن درسته نه دلالتن سندن، حالا ایشون به دلالت کار نداره، گفته سندن درست نیست، پس چجوری ما به این توسط کنیم؟ آخرش آقای فاضل با یه راه حلی درستش کرده. گفت چی درست کرده؟ گفته صاحب جواهر ادعای اجماع کرده بر این مسئله. این یک، اجماع علما ضعف سند ابوالبختری رو جبران میکنه. این دو، حالا که جبران کرد از روایت ابوالبختری استفاده میکنیم توزیع رو به نسبت، پس نتیجه میگیریم فتوای سید رو، فتوای امام رو، فتوای شیخ طوسی رو. این معجزه‌ای که ایشون اشاره میکنه که اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده جبران میکنه ضعف سند رو، ضعف سند که جبران شد اون موقع ما با روایت ابوالبختری دلالت اون یکی روایت اسحاق ابن عمار رو بر اساس تأویلی که شیخ برده میپذیریم. عرض بنده اینه که اولا اجماع صاحب جواهر اجماعی است که معلوم نیست مستندش این روایت باشه، اولا که اجماع قول به اصطلاح نقلیه، ثانیا معلوم نیست فتوای مجمعین حالا به فرض مستندش این روایت باشه، که شاید اونا از اول روایت رو یه جور دیگه فهمیدن، ما اونجوری از روایت نمیفهمیم. ثانیا ما سند روایت رو با این درست کنیم در دلالتش چی؟ آیا واقعا روایتی که صدرش که مربوط به مسئله اقرار به دینه دلالت نداره خود شما هم قبول داری، زیلش که مربوط به اقرار به نسبه قرینه میشه؟ در حالی که صدر که مستقیم مربوط به مسئله است چنین دلالتی نداره، زیلش قرینه میشه، یه مسئله دیگه است اقرار به نسب رو داره ازت بیان میکنه. این که حالا یه کسی مثل سید فرموده که آقا اقرار به حج، اقرار به دین و اقرار به نسب همش یکیه، خب مسئله رو دیروز خوندیم دیگه، دوباره نخونیم که مسئله در مسئله عروه مرحوم سید فرمود اقرار به حج، اقرار به دین و اقرار به نسب یکیه، همش یکیه، این عبارت مرحوم سید بود. خب این فرمایش مرحوم سید برداشت مرحوم سیده، یه اجتهاده. چی میگه اینطوریه؟ ما میگیم نیست، یکی نیست، اقرار به نسب با اقرار به حج و دین فرق داره، چون نسب موجب اشاعه است، حج و دین موجب اشاعه نیست. بنابراین اگر مجمعینم همینجوری مثل سید اجتهاد کردن، فکر کردن اقرار به نسب با اقرار به حج و دین یکیه، بعد ذیل روایت رو قرینه گرفتن بر اون یکی روایت یا بر صدر روایت، خب ما که این اجتهاد قبول نداریم، به درد نمیخوره، این که این اجتهاد دیگه. وقتی عمل اصحاب جبران میکنه که ما احتمال بدیم که دلیلی داشتن اونا که به ما نرسیده، ولی اجتهاد اصحاب که به درد ما نمیخوره، ما مجتهدیم، اونا مجتهدن، اونا همجوری فکر کردن، یه محاسباتی کردن، یه استظهاری کردن، ما هم استظهار میکنیم، اون که به درد من نمیخوره. ما که اینجا رأی گیری نمی کنیم که اقلیت اکثریت، هرچی نظر اکثریت بود، اجتهاد دیگه. بله اگر اونا یه دلیلی بهشون رسیده به ما نرسیده معتبره. خب این هنوز مسئله تمام نشده، دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.